بخش شستم.
شب به نیمه رسیده بود و از پنجره نسیمی سرد می‌وزید که طاهر را سرمست می‌کرد. او به باغ کوچکش، اسمی که خودش بر آن گذاشته بود، چشم دوخته بود که از عزت بلال پرسید:
از دلال شوقی چه خبر؟
کار فیلم رو برنامه پیش میره.
چه خبر از موشکا؟
همون روزی که کشتی ستاره جولیه وارد لاگوس شد به اون هم شد.
قایقا چی؟
3 ساعت پس از رسیدن کشتی بارگیری شد.
ستاره جولیه چند روز دیگه تو لاگوس میمونه؟
4 روز.
طاهر سکوت کرد و عزت به اون نگریست. عزت میدانست دوستش تمام آنچه را که از او پرسید میداند و از هیچ یک از این جوابها بیخبر نبود. اما دقیقاً در زمانی که در حال تولد یک نقشه جدید است، او تلاش میکند با صدای بلند فکر کند. عزت درست فکر میکرد. طاهر به او نگاه کرد و گفت:
حالا 2 تا احتمال پیش روی ماست. احتمال اول این که اونا وارد آبیجان میشن.
و احتمال دوم؟
اونا هم مثل ما فکر کنن و تصمیم بگیرن به آبیجان نیان.
اون وقت ما باید چیکار کنیم؟
سوال همینه.
آبیجان تبدیل به یک قلعه شده.
گزارش های اولیه میگه عملیات اونجا موفقیت آمیزتره. بهتر از داکار و بهتر از نقشه لاگوس.
سپس سکوت کاملا حکم فرما شد. کاملا پیدا بود که طاهر داشت تصمیم نهایی را میگرفت و تندبادهای فکر در سر او کم کم آرام میگرفت تا یک شکل تازه به خود بگیرد که نامش نقشه بود. چیزی نگذشت که گفت:
به لاگوس پیام میدیم و به اونا میگیم که خودشونو برای نقشه سوم آماده کنن.
منطق عجیبی بود. اگر آبیجان نسبت به مصری‌ها بهترین نقطه برای عملیات و همچنین برای اسرائیلی‌ها بهترین نقطه برای لنگر انداختن سکو است، معنای آن مسابقه است که بازی بی‌نظیری را در پی خواهد داشت و این همان چیزی است که طاهر عاشق آن بود و گاهی برای رسیدن به آن تلاش می‌کرد. پس چرا حالا برای نقشه سوم در لاگوس آماده می شود؟ چه فکری در سر داشت؟ شاید این سوال از ذهن عزت بلال هم گذشت، اما او عادت نداشت در چنین شرایطی با دوستش بحث کند. در چنین شرایطی در کارهای اطلاعاتی حتی از خودشان هم پنهانکاری می کند. دقیقاً در همان زمان در داکار ساعت کمی از 9 شب گذشته و ندیم هاشم خود را روی یکی از تخت‌های اتاق خواب همان ویلای حاشیه شهر انداخته بود. احساس می‌کرد درد در تمام اعضای بدنش جریان دارد. خسته و از پا افتاده بود. تمام ساعات روز از همان زمانی که سکو همراه با اولین پرتوهای نور از داکار رفت تا همین لحظه را با کار مستمر رو طاقت فرسا سپری کرده و اکنون دیگر با چشمان باز به خواب رفته بود. مأموریت اول او پس از رفتن سکو این بود که همه نیروها را همان روز به قاهره بازگرداند. این کار با وجود خطراتی که داشت اتفاق افتاد. او قطعاً مطلبی را که وزیر کشور سنگال به تاجر سوریالاصل سلیم ابو فوده درباره تعداد زیاد مصری‌هایی که پس از رسیدن سکو به داکار آمدند گفته بود را از یاد نبرده بود. خروج مصری‌ها پس از رفتن سکو باعث می‌شد تا هر بچه کم هوشی موضوع را بفهمد. همان شبی که سلیم ابو فوده او را از گفته وزیر کشور باخبر کرد، او از یکی از آنان خواسته بود 5 گذرنامه جدید برای خلیفه و نیروهایش آماده کند. گذرنامه در سریع‌ترین زمان ممکن آماده شد و نیروها با آن مسافرت کردند. اما عجیب این بود که هیچ یک از این گذرنامه‌ها مصری نبودند. اولین کسی که داکار را ترک کرد گروهبان بود. او آنجا را با یک پرواز به مقصد مغرب در ساعت 7:50 صبح همان روزی که سکو رفت ترک کرد. آخرین نفر هم خلیفه جودت بود که پایتخت سنگال را با پرواز هواپیمایی ایر فرانس به مقصد پاریس ترک کرد تا در فرودگاه شارل دوگل هواپیمایش را عوض کند و با یک هواپیمای دیگر از همین شرکت به ژنو پرواز کند. اما شهروند مصری ابراهیم سید فرج الله که در جستجوی کار و تدریس زبان عربی به داکار آمده بود تصمیم گرفت روز بعد و پس از جلسه‌ای که با ندیم هاشم و محمود شوکت داشت و در پی پیشنهاد کاری که از لیبریا برایش آمده بود به آنجا برود. بین لیبریا و سنگال 3 کشور گینه، گینه بیساو و سیرالئون فاصله می‌اندازند، اما لیبریا مرزهای مشترکی با ساحل آج دارد. از مونرویا پایتخت لیبریا نامه‌ای رسید که در آن آمده بود دو قبیله مسلمان خاندان فای و خاندان ماند در شهر گرینویل در جنوبی ترین نقطه ساحل لیبریا که به سواحل ساحل آج بسیار نزدیک است مدرسه ای افتتاح کردند و نیاز شدید به یک استاد زبان عربی دارند. دستمزد آن نیز به اندازه ای کافی بود. برای همین هم او فوری با این پیشنهاد موافقت کرد و تلگرافی فرستاد و زمان ورود خود را به مونرویا پایتخت لیبریا و بندر بزرگ آن اعلام کرد. همه چیز مانند اولش شد. داکار کاملا پاکسازی شده بود، همان گونه که طاهر رسمی در تلگرافش خواسته بود. خانه امن خالی بود و تنها ندیم و محمود شوکت یا همان پاشا یا همان اسمت کارجی در آن بودند. ندیم باید طبق آنچه در تلگراف آمده بود به قاهره باز می‌گشت. برای همین با سلیم ابو فود تماس تلفنی گرفت که بیش از چند دقیقه طول نکشید. اما پاشا چه می‌کرد؟ پاشا یا همان اسمت کارجی تنها موضوعی نبود که ندیم را به خود مشغول می‌کرد. از دو روز پیش مسئول شرکت کشتیرانی کیو بیدو بارتینی تلگرافی به آبیجان فرستاده بود و از مسئول آلمانی شرکت کشتیرانی مانفرد گایگر خواسته بود سویتی برای تاجر ترک آقای اسمت کارجی در هتل لافوار رزرو کند، هتلی که اسرائیلی ها به عنوان هدیه آن را برای ساحل آج ساخته بودند و قرار بود فضانوردان آمریکایی در مدت دیدار خود از پایتخت آبیجان در آنجا اقامت کنند. ندیم به محمود شوکت یا همان اسمت کارجی هشدار داد و گفت
ریسک تو آبیجان خیلی زیاده محمود،
تو نگران نباش،
اونجا پر از مینه.
منم مینا رو دوست دارم.
این جمله را با خنده گفت، اما ندیم نخندید. کاملا از همکار و دوستش که خیلی شاد و شوخ به نظر می رسید و انگار به تفریح می رود غافل شده بود. اکنون مشغولیت اصلی او مواد منفجره بود. محمود شوکت صدا زد،
مواد منفجره چی میشه؟
هیچی، باید اونا رو برگردونم مصر.
چی؟ برگردونی مصر؟ نیازی نیست، برای چی برگردونی؟
با اینکه پاشا همان محمود شوکت یا اسمت کارجی زندگی پر فراز و نشیبی در پاریس داشت، اما اصلاً لهجه روستایی خودش را که با آن به خوبی حرف میزد از دست نداده بود. همین که این جملات را گفت، ندیم با آن همه خستگی از روی تخت پایین پرید و وسط تخت ها شروع به راه رفتن کرد و یک سر حرف زد. او می گفت مواد منفجره هرچند حلقه امنیتی قوی آن را در بر بگیرد باز هم مایه نگرانی است. مواد منفجره برای هدفی آورده شده بود که دیگر موجود نبود، بنابراین باید به مصر بازگردانده می شد.
چرا مصر برادر؟
می خوای چی بگی؟
مگه ما تو آبیجان به مواد منفجره نیاز نداریم؟
منظورت چیه؟
من برا تو اینا رو از اینجا به اونجا میبرم که دور سرت نچرخونی و دردسر نکشی.
میخوای بذارشون رو کول من؟ آه من دارم اینا رو اینور اونور میبرم که.
ندیم با فریاد این جمله را گفت و بحث و جدل میان آن دو بالا گرفت. ندیم میدانست که اسرائیلی ها و آمریکایی ها به زودی به آبیجان سرازیر میشوند اگر تا حالا به آنجا سرازیر نشده باشند. زمان بازدید فضانوردان نزدیک شده بود و ورود سکو هم موضوع روز بود. هر ریسکی ممکن بود همه چیز را خراب کند و اگر مواد منفجره کشف یا توقیف می شد تمام فرصت ها از دست می رفت. پاشا با آرامش گوش می کرد و لبخند می زد. وقتی ندیم صحبت می کرد او سیگار گران قیمتی روشن کرد و از آن لذت می برد. ندیم صحبتش تمام شد و به سیگار درازی که حلقه های دودش در هوا دمیده می شد خیره شد. محمود شوکت متوجه نگاه ندیم شد، از صندلیش بلند شد و سیگار را جلوی صورت همکارش چرخاند.
چیزی به این خوبی تا حالا ندیدی؟ سیگار از دسترنج خودمه.
سیگاری که اونجا میخوای بکشی چی؟
دسترنج مردم. ای آقا بیا روشن کن.
هر دو خندیدند و به همین خنده بانشات برای استراحت از خستگی فکری کفایت کردند. محمود شوکت با آرامش ناشی از فکر در موضوع شروع به صحبت کرد و او را در بحث مغلوب ساخت.
اگه به ناچار باید مواد منفجر به قاهره برگردونیم، بردن اون از داکار به پاریس یا روم یا ژنو یا هر فرودگاه دیگه ای توی اروپا کم خطرتر از بردنش به ساحل آج نیست، چون خطر جابجاییش به آبیجان خیلی کمتره. با چمدونای میلیونر ترکی که واسه اوضاع اقتصادی مملکتشون طرح آورده باید طوری رفتار بشه که با چمدون یه کارگر مصری بیکار فرق داشته باشه. اگه حرفم متوجه شدی لباسا و وسایل غواصی هم بده به من.
ندیم از این پیشنهاد همکارش تحت تأثیر قرار گرفت. گویا پاشا با آن قامت ورزیده و صدای درشت اطمینان بی نهایت را به او می بخشید. ندیم با لبخند به پاشا نزدیک شد. ممنون و شگفت زده بود و می خواست چیزی بگوید اما نتوانست. تنها کاری که کرد این بود که دستش را روی دست دوستش گذاشت و آن را دوستانه فشرد. دوباره به هیچ سخنی به رخت خوابش بازگشت و پاشا فریاد کشید.
آهای، چی شد برادر؟ مواد منفجره برات بسته، من بقیه رو میبرم مصر.
آن دو مرد این گونه با هم خداحافظی کردند. تاجر ترک اسمت کارجی یا همان پاشا محمود شوکت خانه امن را از در پشتی ترک کرد و در خیابان‌های پایتخت سنگال ناپدید شد و تنها ندیم هاشم بود که الان در خوابی عمیق فرو رفته بود.